بسم الله الرحمن الرحیم. درس
خارج اصول مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این بیانی که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف دیروز بیان کردند و در نتیجه انحلال علم اجمالی را منکر شدند و در نتیجه مناقشه از اخصیت دلیل از مدعا را جواب فرمودند. این بیان مورد اشکال سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی قرار گرفته و ایشون دو تا اشکال به مرحوم محقق نائینی دارند. یک اشکالشون این است که ما فرقی بین این دو قسم علم اجمالی که در یکی از اینها شما قائل به انحلال شدید و در دیگری منکر انحلال، بین این دوتا ما فرقی نمی بینیم. چه فرق می کند که شما علم اجمالی داشته باشید به این که مقداری از این گله گوسفند موتوعه است و اون مقدار مردد بین 10 و 20 باشد فرزن؟ ندانید که حیوانات موتوعه عبارت از 10 گوسفنده یا مثلا عبارت از 20 گوسفنده و بین اونجایی که شما یک عنوانی را متعلق علم اجمالی قرار بدهید و علم اجمالی پیدا بکنید به این که تمام گوسفندان سفید رنگ این گله اینها موتوعه هستند و بعد در مقام تعداد و آمار اینها مردد بین 10 و 20 باشه، بین این دو صورت چه فرق میکنه که شما در فرض اول انحلال را پذیرفتید ولی در فرض دوم انحلال را نپذیرفتید؟ آیا تخلل این عنوان و تعلق علم اجمالی به عنوان چه نقشی در عدم انحلال داره؟ بله، اگر عنوان نسبت به معنون، به تعبیر ایشون عنوان محصل و محصل داشته باشه، ما در شک در محصل که سابقا بحث کردیم گفتیم که قاعده اقتضا می کند که تا زمانی که یقین به تحقق عنوان محصل نداشته باشید شما نمی توانید در مقابل تکلیف مولا قعودی داشته باشید. در شک در محصل اگر نظرتون باشه در همون کتاب اشتغال ما مفصل بحث کردیم که البته یک تفصیلاتی هم اونجا ذکر شده بود بین اسباب شرعیه و اسباب غیر شرعیه بعضیا فرق قائل شده بودند، لکن اجمالا در شک در محصل مسئله به این صورت مطرحه که شما باید احراز بکنید تحقق اون عنوان محصل را. مثل اینکه از باب مثال در باب وضوع کسی بگوید که مأمور به واقعی و مقدمه واقعی، اینها عبارت از غسلات و مسحات نیست، بلکه این غسلات و مسحات محصل یک حالت معنویه و یک کون بر طهارت نفسانیه است که اون طهارت نفسانیه مقدمه برای صلاته، اوست که شرطیت برای صلات داره. اگر در باب وضوع همچین مسئله مطرح باشه کما اینکه بعضیا مطرح کردن، ما دیگه در شک در اجزا و شرایط وضوع حق نداریم براءت جاری بکنیم، برای اینکه ما باید طهارت معنویه را تحصیل بکنیم و برای تحصیل طهارت معنویه هر قید و شرطی و هر جزئی را که احتمال بدیم در تحقق این طهارت نقش داره باید او را در مقام عمل رعایت کنیم، باید در مقام عمل او رو ایجادش بکنیم. این که در باب وضوع ما مسئله براءت رو جاری میکنیم برای این است که خودش رو واجب میبینیم، خودش رو مقدمه برای صلات میبینیم، و الا اگر عنوان سببیت داشته باشه و مأمور به و مقدمه اون مسبب باشه، ما بلا اشکال باید مسبب رو در خارج تحصیلش بکنیم. آیا در مانحن فیه مسئله ابیزیت نسبت به حیوانات موتوعه یک عنوان محصل و محصل در کار، یک سبب و مسبب در؟ اگر علم اجمالی ما به مسببی تعلق گرفت، درباره اسباب این مسبب باید کمال رعایت بشه و اون چرا که احتمال میدیم در تحقق این مسبب نقش داشته باشه او را باید رعایت بکنیم، او را باید ایجادش بکنیم. آیا یه همچین مسئله در مانحن فیه مطرحه؟ عنوان ابیزیت که یه عنوان محصلی نیست، یک عنوان مسببی نیست که این دارای اسباب باشه، دارای محصلات باشه و ما در محصلاتش رعایت احتیاط به تمام معنا را بکنیم. بعد از آنی که عنوان محصل و محصل در اینجا مطرح نیست، اون وقت چه فرقی میکنه که شما علم اجمالی به اون صورت اول داشته باشید یا علم اجمالی متعلق به ابیض داشته باشید؟ اگر انحلال در هر دو انحلاله که قاعدتاً هم همینطوره و اگر فرضاً انحلالی وجود نداره، در هیچ کدام نداره، بین این دوتا چطور ما قائل به فرق بشیم و در اولی انحلال رو بپذیریم اما در دومی انحلال رو رد بکنیم؟ این عنوان در اینجا چه نقشی داره؟ چه امتیازی ایجاد میکنه که ما برای خاطر این عنوان مسئله عدم انحلال رو مطرح بکنیم؟ اشکال نه، فرض این است که مورد شک داره، مشکوک داره، و الا اگر شما بدونید که سفیدها موتوعن و سفیدها هم 100 تا هستن، این به ما ارتباطی نداره. محل بحث چرا گوش نمیدی؟ محل بحث ما اونیست که معنون مردد بین اقل و اکثر باشه. معنون بله، نه، معنون یعنی سفید، یعنی اون افراد خارجی، ولی اگر بخوایم هر دو طرفش رو عرض می شود معلوم بدانیم و هیچ تردیدی نداشته باشه که این از محل بحث ما خارجه. شما در اولی هم اگه یقین داشته باشید شما چرا گوش نمیدید؟ در صورت اول هم اگه اینجوری فرض کنید به ما ارتباط نداره. مثل اینکه کسی از اول یقین داره تو این گوسفندا 100 تا موتو وجود داره، خب این به ما مربوط نیست. ما مسئله انحلال علم اجمالی رو میخواییم درست بکنیم و این در اونجاییست که مردد بین اقل و اکثر باشه، و الا اگر از اول افرادش روشنه 100 تا، خب حالا این 100 تا میخواد به عنوان ابیض باشه یا بدون عنوان ابیض؟ شما میدونید 100 تا حیوان موتو در اینجا هست، این اصلا به بحث ما ارتباطی پیدا نمی کنه. اجازه بفرمایید. عرض می شود که اشکال دومی که سیدون الاستاذ می فرماین این اشکاله. می فرماین حالا ما از حرف اول صرف نظر می کنیم، ما مسئله محصل و محصل رو کنار میگذاریم، دیگه اون حرف رو نادیده و ناشنیده فرض میکنیم، لکن یه حرف دیگری داریم غیر از مسئله محصل و محصل، و اون اینه که این عنوانی که متعلق علم اجمالی قرار میگیره، این عنوان در رابطه با حکم شرعی چه نقشی داره؟ اگر این عنوان موضوع برای حکم شرعی باشه، ما با قطع نظر از اشکال اول حرف شما رو میپذیریم، میگیم اگر یک عنوان متعلق علم اجمالی موضوع برای یک حکم شرعی قرار گرفت، چون شما علم اجمالیتون متعلق به این عنوان موضوع حکم شرعیه، شما علاوه بر این که در افراد مسلمه این عنوان علم اجمالی گریبان شما رو میگیره، در افراد مشکوکم میگیره. به عبارت دیگر انحلالی در کار نیست، در تردید بین اقل و اکثر اینطور نیست که در اکثر شما اصالت البراء جاری بکنید و خودتون رو از علم اجمالی و دست علم اجمالی نجات بدید. اما اگر ما یه عنوانی داریم که این عنوان رو وقتی با ادله شرعی ملاحظه میکنیم، میبینیم هیچ موضوعیتی برای هیچ حکمی از احکام شرعی نداره، فقط خصوصیت این عنوان اینه که متعلق علم اجمالی شما قرار گرفته، اما به نفس هازل عنوان در دایره احکام وارد نیست، بلکه به عنوان دیگری در دایره احکام وارده. مثل عرض می شود که ما نحن فی در همین مثالی که شما زدید، شما میگید ما علم اجمالی داریم به این که گوسفندان سفید موتوعه هستند. آیا این سفید بودن در موضوع حکمی که روی موتوع بار شده، این کمترین دخالتی داره؟ اونی که موضوع برای حکم حیوان موتوعه، حیوان موتوع خوردنش حرامه، حیوان موتوع باید نفی بلد بشه، فرزن باید سوزانده بشه، اما در هیچ دلیلی و در هیچ آیه و روایتی عنوان سفید بودن هم به عنوان موضوعیت للحکم این نقش داره؟ به عنوان موضوعیت للحکم اثر داره؟ موتوعه، موتوع بودن نقش داره و موضوعیت برای حکم به حرمت و سایر احکام داره. خب اگر عنوان متعلق علم اجمالی شما، حالا علاوه بر این که عنوان محصل و محصل درش مطرح نیست و ما کاری به اون اشکال نداریم، اصلا خودش هم موضوعیتی برای حکمی از احکام شرعی نداره، اون وقت تعلق علم اجمالی به این عنوان چطور گریبان شما رو میگیره؟ چطور شما رو در مضیقه قرار میده که شما میگی تعلق علم اجمالی به این عنوان نمیگذاره علم اجمالی منحل بشه؟ و معنای عدم انحلال این است که گریبان شما رو میگیره این علم اجمالی. اون وقت ما سوال میکنیم تعلق علم اجمالی به یک عنوانی که از نظر حکم شرعی کمترین دخالتی در موضوعیت برای حکم شرعی نداره، این چطور گریبان انسان رو میگیره؟ چطور انسان رو در مضیقه قرار میده؟ مضیقه در رابطه با حکم، در رابطه با تعلق حکم. و الا شما علم اجمالی داشته باشید به موضوع یک امر مباحی، علم اجمالی داشته باشید که در بین این ظرف هایی که یکی مثلا سرکه است، یکی مثلا سکنجبینه، یه آبی هم وجود داره. و علم اجمالی به وجود آب چه اثری از نظر خوردن برای شما به وجود میاره؟ علم باید متعلق بشه به موضوع یک حکم الزامی و یک حکم گریبانگیر، اون وقت تعلق علم اجمالی شما رو در محدودیت قرار بده. بگید علم اجمالی دارم به اینکه اینجا خمر وجود داره، اینه که انسان رو دوچار مضیقه میکنه. علم اجمالی دارم که عهد العملین واجبه، یا نماز ظهر یا نماز جمعه یکیش وجوب داره، اینه که انسان رو گرفتار احتیاط و محدودیت و مضیقه میکنه. پس این علم اجمالی شما به اینکه گوسفندان سفید موتوع هستن، این عنوان بیز و ابیض هیچ مدخلیتی در موضوعیت احکام نداره. و روی این حساب خوب دقت بفرمایید، ما میتونیم بگیم اون مثال اولی که شما انحلال رو درش قبول داشتید، اون مثال شاید روشن‌تر از این مثال دومه از نظر عدم انحلال. برای اینکه در اون مثال اول از اول شما علم اجمالی پیدا کردید به موتوعیت قطعی انمن هازل قنم، علم پیدا کردید که یک قشر از این قنم موتوعه، موتوعیت موضوع حکمه، موتوعیت منشأ حکمه و متعلق علم اجمالی شما هم مستقیماً موتوعیت و قشرن من هاذ القنم و من از این گله گوسفند. اما در مثال دوم یه عنوانی رو آوردید و واسطه قرار دادید و متعلق علم اجمالی قرار دادید که اون عنوان هیچ ارتباطی به موضوعیت حکم و حکم لزومی شرعی نداره. لذا اگر بخوایم یه قدری پافشاری کنیم، چه بهتر که مسئله را عکس کنید، بگید در اولی انحلال نیست و در دویومی انحلاله. لکن واقعش این است که در هیچ کدام عرض می شود فرقی نمی کنه، در هر دو انحلال وجود داره، هم در مثال اول و هم در مثال دوم، و ما هیچ فرقی بین اینها نمی بینیم. ولی چه ارتباطی داره عنوان با موضوع؟ چرا؟ داریم میخواییم چراشو میپرسیم؟ چراشو داریم میپرسیم؟ مگه هر کجا پای علم اجمالی شد دنبالش مسئله منجزیته، دنبالش مسئله محدودیته. باید دید متعلق علم اجمالی چیه، علم اجمالی به چی تعلق گرفته، و الا صرف این که ما کلمه علم اجمالی رو اینجا میاریم که اثر روی علم اجمالی بار نمیشه. ما میگیم علم اجمالی به عنوانی که موضوع الحکم شرعی است، به این عنوان موجب تنجیزه، و الا شما به یه عناوین دیگری علم اجمالی پیدا بکنید، چه محدودیتی برای شما ایجاد میکنه و چه احتیاطی رو برای شما تحمیل میکنه. عنوان ابیض بودن، این عنوان هیچ نقشی در این رابطه نداره. اونی که عنوان موتوعیته، در موتوعیت بین صورت اول یا دوم به نظر واقعی ما هیچ فرقی نمی کنه. شما علم داشته باشید به این که یک قسمت از این غنم موتوعه و او مردد بین 10 و 20 باشه، یا علم داشته باشید به این که گوسفندان سفید موتوعه و اونا مردد بین 10 و 20 باشه. این وساطت عنوان ابیض چطور مسئله رو تغییر داده و اینجا حکم به عدم انحلال می کنید؟ حالا عرض می شود که در ما نحن فیه مسئله چطوره؟ توجه بفرم، در ما عرض می کنم در ما نحن فیه مسئله چطوره. حالا این مثال هایی بود که به عنوان تقریب زده می شد. آیا در ما نحن فیه که مسئله علم اجمالی، چون اساس مناقشه که در ذهنتون هست، مناقشه این بود که می گفت این دلیل اخص از مدعاست، برای خاطر اینکه شما علم اجمالی دارید به اینکه یک احکام الزامیه ای در شریعت وجود داره. ازتون میپرسیم این احکام الزامیه چه مقداره؟ میگید من تعدادشو نمیدونم. فرض کنید این دیگه مثاله، نمیدونم 1000 تاست، 1500 تاست. اون وقت اگر ما، مناقشه کننده میگوید اگر ما به روایات مراجعه کردیم و 1000 تا حکم در روایات پیدا کردیم، حکم به اندازه ایست که اون حد اقل معلوم بالاجمال ما برش انطباق داره، همینجا دیگه فاتحه علم اجمالی خوانده میشه. اون وقت نتیجه این میشه که در حکم 1001 ما چه دلیلی بر وجوب فحص داریم؟ برای اینکه وجوب فحص رو از طریق علم اجمالی میخواستید درست بکنید، و بعد از آنی که علم اجمالی منحل شد، دیگه اون حکم 1001 دلیل بر وجوب فحص نداره. مرحوم آینایینی میخواستن در اینجا جلوی انحلال علم اجمالی رو بگیرند و مثال عرض می شود که گوسفندان سفید رو مطرح کردن و بعدم فرمودن که ما نحن فیه هم از همین قبیله، ما نحن فیه هم از همین قبیله، که اگر شما اطلاع بر اون مقدار حد اقل پیدا کردید، این سبب نمیشه که علم اجمالی شما منحل بشه. لذا در اون 1001 هم علم اجمالی به قوت خودش باقیه و وجوب فصل همراه علم اجمالی هست. ما که در جواب ایشون گفتیم که اگر عنوان موضوع برای حکم شرعی باشه، ما حرف شما رو میپذیریم در جواب دوم، اما اگر عنوان موضوع برای حکم شرعی نباشه، ما حرف شما رو نمیپذیریم. و مسئله سفید بودن، این در موضوعیت حکم شرعی نقش نداره. اینجا ممکنه شما سوال بکنید که آیا در مورد مانحنفی که مسئله مناقشه است، آیا اون عنوان معلوم بالاجمال از اون عناوینی است که موضوع حکم شرعیه تا در نتیجه عدم انحلال در اینجا پیاده بشه، یا اینکه نه مانحنفی هم از قبیل البیز و من القنمه که هیچ گونه موضوعیتی برای حکم شرعی نداره؟ کدام یکی از این هاست مسئله مانحنفی؟ البیز و من القنمه. چرا؟ برا خاطر اینکه اون چیزی که در ثبوت حکم شرعی نقش داره و حکم شرعی را به گرده و گردن شما تحمیل میکنه، نفس علم به حکم شرعیه. خود عنوان حکم شرعی این دخالت داره. اما مسئله عرض می شود موجود بودن در این کتب و یافت شدن فی ما به ایدینا من الکتب، این دیگه دخالت در مسئله نداره. برای اینکه اگر شما یقین داشته باشید که یک حکمی اصلاً در کتاب وسائلم وجود نداره، لکن در این حال شما علم اجمالی دارید به اینکه روز جمعه یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، و فرض بکنیم از باب مثال که در وسائل راجع به نماز جمعه حتی یک روایت لا اثباتن ولا نفیان وجود نداره، آیا اینجا علم اجمالی شما اثر نداره؟ شما اگر علم اجمالی پیدا کردید به اینکه یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، نفس همین دخالت در ثبوت حکم نداره. یا این موجودیت فی ما به ایدینا من الکتب نقش داره، یا موجودیت در مطلق کتاب نقش داره. اونی که نقش داره علم به حکمه، اونی که نقش دارد نفس همین معناست. علم به حکم نقش داره. این روی بیان ما داریم اینجوری عرض می کنیم، و الا روی بیان مرحوم محقق نائینی که به لحاظ همون مسئله بیز اونجوری مسئله رو مطرح کرده بود و قائل به عدم انحلال بود، ایشون از اون راه میخواستن وارد بشوند. لکن ما در مقابل ایشون میگیم نه، مسئله به این صورت نیست، بلکه واقعیت احکام شرعیه مع تعلق العلم بها این یوجب و تنجزها. دیگه فرقی نمی کند که این عناوین در کار باشه، ما به ایدینا من الکتب در کار باشه یا نباشه، یا وجود در مطلق کتاب ولو کتابهای غیر ما به ایدینا تحقق داشته باشه یا نداشته باشه، از نظر منجزیت علم اجمالی هیچ فرقی نمی کند که عنوان ما به ایدینا من الکتب در کار باشد یا نباشد، مثل همون عنوان ابیزیت که هیچ دخالتی در تنجیز علم اجمالی نداره. حالا مسئله توما را عرض می کنم. بله بله، الان مسئله توما را الان میخواستم بگم. بله، ایشون یه استشهادی کردن به مسئله تومار و دفتر که ما دیروز عرض کردیم که اگر شما علم اجمالی داشته باشید به این که اون چه به زید بدهکارید در این دفترتون ثبت و ضبط شده، عرض کردیم آیا درسته که شما 7-8 صفحه از این دفتر رو ملاحظه بکنید، بعد ببینید در این 7-8 صفحه یه مقدار به زید بدهکاری ثبت و ضبط شده؟ خب شما بگید زائد بر این مقدار که دیگه برا ما معلوم نیست، ما دیگه لازم نیست که دفتر رو ملاحظه بکنیم، لازم نیست که مراجعه به دفتر بکنیم، علم اجمالی ما منحل شد، در بقیه اصالت البراءه جاری میکنیم. جواب این حرف اینه که اصلا این مسئله تومار یه مسئله است که بعدم ما مطرح میکنیم. اتفاقا در این مسئله خوب دقت بفرمایید، نظر بعضی از بزرگان و حتی خود مرحوم محقق نائینی نظرشون اینه که در مسئله تومار اگر علم اجمالی هم از اول نباشه بر شما احتیاط لازمه. چطور؟ اگه شما احتمال بدید که به زید مدیونید و علا فرض المدیونیه دینش رو در دفتر ثبت کردید اما هیچ علم ندارید، احتمال میدید که شما بدهکارید به زید و این بدهی هم در دفتر ثبت شده، آیا شما میدونید همین الان بگه چه لزومی داره ما مراجعه به دفتر بکنیم؟ ما که شک داریم در این که مدیون هستیم یا مدیون نیستیم، اینجا خب اجراء اصالت البراءه می کنیم. نظیر این چه بسا توهم میشه در باب استطاعت، کسی بگوید مگر حج وجوبش مشروط به استطاعت نیست؟ بله، استطاعت هم که لازم نیست انسان تحصیل بکنه، واجب نیست کسی بره دنبال استطاعت. خب حالا اگر کسی احتمال میده که مستطیع هست یا نه، مثل فرض کنید در انجا که زیدون فاکرم ها، اگه کسی احتمال داد که مجیء زید محقق شده، احتمالم داد محقق نشده، چطور اونجا اجراء اصالت البراءه میشه؟ کسی تو ذهنش بیاد در باب استطاعتم مسئله اینطوره، اصلا لازم نیست آدم دفترشو ببینه تا ببینه استطاعت داره یا نداره، استطاعت مشکوکه، شرط وجوب الحج، تا مادامی هم که شرط احراز نشه تکلیف به وجوب حجم احراز نمیشه، لذا بر هیچ کس لازم نیست که مراجعه کنه به دفترش ببینه هل هو مستطیع اون املا. خب اگر ما این حرف رو زدیم، اینکه دیگه اون وقت مسئله حج متزلزل میشه. دیگه هیچ کسی لازم نیست که مراجعه به دفتر بکنه برای به دست آوردن استطاعت و به دست نیاوردن. لذا اینجا که بحثشو انشاءالله بعدن ما میکنیم، خود مرحوم محقق نائینی هم در مثال تومار و دفتر عقیدشون اینه که اگر علم اجمالی هم نباشه، بلکه تنها یک شبهه بدویه وجود داشته باشه که شبهه بدویه در موارد دیگر مجرای اصالت البراء است، اینجا حق نداره رجوع به اصالت البراء بکنه. حق نداره بگه ما اصلا دفتر رو باز نمی کنیم تا ببینیم که آیا به زید بدهکاریم یا نه. ما شک در مدیونیت داریم، اصالت البراء از اشتغال دین و ذمه دینی ما جاری می کنیم. پس مسئله تومار رو اصلا باید از مانحنفی خارج کرد، برای اینکه مانحنفی بحث در اون مواردیه که اگر به جای علم اجمالی شبهه بدویه باشه، دیگه مسئله احتیاط و امثال ذلک مطرح نباشه. اما در مثال تومار وجود علم اجمالی و عدم علم اجمالی مساویه، لذا اگر شما بگید علم اجمالی هم بعد از دیدن 10 دین به زید انحلال پیدا میکنه بکنه، ولی باز همون احتمالش ایجاب احتیاط میکنه، مثل صورتی که علم اجمالی انحلال پیدا نکرده باشه. لذا مسئله تومار رو به طور کلی باید از بحث های ما خارج کرد و این رو به عنوان تأیید در مانحنفی کسی مطرح نکنه. حالا تا مسائل بعدی.